جلسه دهم، 21 آذر ماه 1394.
به نام خداوند. جلسه دهم از سلسله جلسات بازرگان شناسی رو آغاز می‌کنیم. نوبت پیشین به تفصیل در باب رابطه میان دیانت و حکومت و سیاست سخن گفتم و کوشیدم با استشهاد به آرا و مشی سیاسی مرحوم بازرگان رابطه میان این مقولات با یکدیگر رو در آراء بازرگان واکاوی کنم. به کتاب مرز بین دیانت و سیاست، ببخشید، به کتاب مرز بین دین و سیاست ایشان پرداختم. پیش از آن هم به بازی جوانان با سیاست پرداخته بودم. به سخنرانی مشهور ایشون تحت عنوان خدا و آخرت هدف بعثت انبیا اشاره کردم. همچنین به بعثت و ایدئولوژی و تطور آراء بازرگان در مشی سیاسی و دین شناسی و عرض می شود که دین پژوهی آن بزرگوار. چنان که می فهمم و ملخص بحث دو جلسه گذشته من هم بر آن دلالت می کرد، بازرگان به ارتباط وثیق میان دیانت و سیاست باور داشت، اما مدلول منطقی این سخن ارتباط ارگانیک میان دیانت و حکومت نیست. کوشیدم با طرح دوگانه دیانت و سیاست از سوی و دیانت و حکومت از سوی دیگری توضیح بدهم که به نزد نواندیشان دینی متأخر کم و بیش دیگه روشن شده که دیانت از حکومت میتواند جدا باشد، هرچند دیانت از سیاست جدا نمی شود و جدا شدنی نیست، چرا که سیاست شأنی است از شؤون زندگی اجتماعی و برخواسته از دل یک جامعه. در جامعه مثل دانمارک کنونی دیانت با سیاست ارتباط شلی داره، چون اکثریت جامعه دیندار نیستن، و الا در جوامع دینداری مثل امریکا که قریب 50% جامعه دین دارن و ترکیه که بالای 90% دین دارن، هرچند دولت ها سکولاران، اما ارتباط وثیقی میان دیانت و سیاست برقرار است. گفتم بازرگان هم از همین الگو تبعیت میکرد. نمیگم این تفکیک در ذهن اون بزرگوار به همین روشنی بود، دست کم در دوران پیش از انقلاب، اما به هر حال وقتی که در مرز بین دین و سیاست هم دعوت میکرد همه شهروندان و حتی روحانیون رو به کنش سیاسی، از این منظر بود. استشهاداتی هم که با آیات قرآن میکرد و اینکه ما باید کسانی رو که در زمین فساد میکنند باهاشون مقابله بکنیم یا استبداد ستیزی ایشان، همه تماما از این درک اون بزرگوار از رابطه میان دین و سیاست در حوزه عمومی نشأت می گرفت. بعثت و ایدئولوژی هم همین بود، مرز بین دین و سیاست هم همین بود. البته در بازی سیاست با جوانان که سال 31 نوشت، خب تحذیر کرد جوانان رو که وارد سیاست شوند و تأکید می کرد که خوب است پخته تر شوند و عرض می شود که به تعبیر ایشان 6-7 سال بعد از اون سنین جوانی و به تعبیر من خامی وارد فضای سیاست ورزی و سیاست پیشگی بشوند. اما مشی نظری و عملی او در عمر دراز آهنگ و بلندی که داشت از این منطق تبعیت میکرد، چنان که میفهمم. و حتی پذیرش سمت نخست وزیری هم عرض کردم به سبب موقعیت کاریزماتیک آیت الله خمینی بود، نه به معنای باور شخصی بازرگان به حکومت دینی. ارتباط ارگانیک میان دیانت و حکومت هیچ جا در آثار بازرگان دیده نمیشه، چه قبل و چه بعد از انقلاب. دیانت و سیاست آری، اما دیانت و حکومت چنین رابطه‌ای نیست. و شأن نزول اون سخنرانی هم البته این بود که مرادم سخنانی آخر عمر ایشان است که انتظار از دین رو تصحیح و تهدید میکرد و خدا و آخرت رو اهداف اصلی نزول آیات وحی انگاشت و باز هم البته برای توضیح آن به سنت دینی استشار کرد. آوردم سخنرانی تاریخی عبدالکریم سروش تحت عنوان آن که به نام بازرگان بود نه به صفت در مراسم ترحیم مهندس بازرگان و تحولات و تطوراتی که آرای نواندیشان دینی در 20 سال اخیر به نحو روشن و مشخصی در این عرصه شکل گرفته و به اقتفای مباحث بازرگان سر برآورده، یا بگوییم به اقتفای تجربه زیسته بازرگان که در این مقاله ریزش کرد، به نزد نواندیشانی چون عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، سعید حجاریان و دیگران سمت و سو و به تعبیر دقیق‌تر صورتبندی دیگری یافت. خب صورتبندی سروش، شبستری، حجاریان فلسفی، معرفت شناختی، الهیاتی، جامعه شناختی بود، اما به نزد بازرگان سبقه دیگری داشت و مبتنی بر انس درازاهنگ او با قرآن و خصوصا تجربه زیسته 15 ساله پس از انقلاب. بسیار خوب، این از ملخص آنچه که در دو جلسه پیشین به بحث گذاشتیم. امروز میکوشم تا جایی که وقت اجازه بدهد به نسبت میان بازرگان و غرب و ممالک غربی بپردازم و توضیح بدهم که ایشان چه درکی از مغرب زمین داشت و فکر میکرد که چه نسبتی ما کشورهای مسلمان جهان سومی باید با مغرب زمین و دستاوردهای معرفتی اونها و دستاوردهای تکنولوژیک آنها برقرار بکنیم. در تغییر بحث امروزم افزون بر تأملات و خوانده های خودم از دو مقاله‌ای که در سالیان اخیر منتشر گشته استفاده می کنم. یکی مقاله آرمان بازرگان، تمدن و تدین، نوشته دوست عزیز آقای محمد منصور هاشمی که در کتاب اندیشه هایی برای اکنون منتشر شده است، و دیگری مقاله مهندس بازرگان و مقوله غرب که توسط دیگر دوست عزیز آقای جلال توکلیان چند سال پیش منتشر شده و اخیراً در کتاب نخبگان ایرانی در دوران گذار منتشر گشته است. اگر اشتباه نکنم چاپ اول مقاله آقای توکلیان در نشریه کیان بود. علی حال در کتاب نخبگان ایرانی در دوران گذار بازنشر شده و من خصوصا پاره از نقل قولها رو از مقالات این دو دوست عزیز استفاده کرده ام و استقصا کرده ام. نقل قولهای آثار بازرگان رو که خب کمک شایانی میکنه به صورت بندی بحث من در باب تلقی مرحوم بازرگان از غرب و همچنین تحلیل هایی که آقای توکلیان در مقاله خود کرده اند با تشخیص و درک من مناسبت و ملائمت بسیار داره. خب بازرگان چنان که قبلا هم گفتم و میدانید برای ادامه تحصیل عازم فرنگ شد در 21 سالگی و اونجا بود که در ابتدای اقامتش در پاریس هنگام بازدید از کلیسای نوتردام مردان و زنانی را دید که با سر و وضع آراسته خدا را نیایش می‌کنند و برای او جالب و جذاب بود و فکر می‌کرد که این بخش از مغرب زمین رو که شاید کسیری در اون روزگار نمی شناختند در داخل کشور ما او شناخته و از آن در آثار خود پرده برگرفته است. کتاب مذهب در اروپا از اولین آثار بازرگان بود که منتشر گشت و اونجا کاملا می توان دید که ایشان معطوف به این نکته که به هر حال کلیسا و صومعه و عبادتگاه هم در مغرب زمین کم نیست، در پاریسی که مهد مدرنیته و مدرنیزاسیون است و حتی میتوان برخی از اوقات اونها رو پر از ازدحام دید و مساجد که نه بگوییم کلیساهای آباد و شلوغ رو در این ممالک میشه سراغ گرفت. من نقل قول رو براتون میخوانم. میگوید که یادم هست در کلیسای نوتردام پاریس مردم زیادی را دیدم با سر و وضع شیک و خیلی فرنگی، پشت صندلی‌های مخصوص زانو زده و در حال سکوت یا ذکر رکوع و سجود بودند. یکی از همسفرها زمزمه‌ای کرد و گفت عجب، این فرنگی‌ها هم نماز می‌خوانند، آن هم با چه خضوع. بعد میگوید جای دیگری و در آنجاها، اشاره کردم بیشتر نقل قول‌ها را از این دو مقاله می‌خوانم و دوستانی که این فایل‌های صوتی رو گوش می‌کنن می‌توانن به این دو مقاله مراجعه بکنن جهت منبع این نقل قول‌ها. مثلا اون نقل قول اولی که ذکر کردم از مجموعه آثار جلد یک است و فکر می‌کنم در کتاب مذهب در اروپا هم آمده است. من سالیان قبل مذهب در اروپا رو خواندم و عرض می‌شود که این اگر نگوییم مفتونیت، جذابیت این مقوله برای بازرگان در این کتاب به تصویر کشیده شده. حواسمون باشه سال 1321 شمسی اینها رو می‌نویسه. نه اینترنتی، نه ماهواره‌ای و نه درک و تلقی دهه‌های بعدی از مغرب زمین هیچ شک وجود نداشته. بعد در ادامه میگوید و در آنجاها، یعنی در اروپا و آمریکا، می‌بینیم نوای دیگری بلند شده و مسائل تازه‌ای مطرح است. اروپای قرن بیستم با اروپای مادی پوزیتیویسم و به قول خودشان راسیونالیسم قرن 19 هم خیلی تفاوت پیدا کرده است. در ادامه و توضیح شرح احوال خودش میگوید تحصیلات و اشتغال بنده در زمینه کارهای مهندسی بود. با ماشین و مکانیک بیشتر سر کار داشتم تا با تحصیلات و مطالعات جامعه شناسی و حقوق اداری و سیاسی. ولی تا این اندازه هوش و حواس و تجربه و مطالعه در همان حواشی دوروبر متن برنامه پیدا کرده بودم که بفهمم میان ماشین و دموکراسی وجوه شباهت و سنخیت فوق‌العاده وجود دارد. جامعه متمدن همه چیزش به هم مرتبط و مناسب است. ببینید خیلی جالبه که او میگوید من درسته که کارم صنعت بود، مهندسی بود، ماشین بود، مکانیک بود، اما فهمیدم که میان زندگی ماشینی و زندگی صنعتی و سازوکار دموکراتیک و دموکراتیزاسیون ارتباط و به تعبیر بازرگان شباهت و سنخیت فوق‌العاده‌ای وجود دارد. خب این هم از نقل قول دوم. در نقل قول دیگری که می‌خوانم نکته مهم اینجاست که بازرگان فهمیده که اروپا به تعبیر خود او فقط اروپای سینما و رمان نیست، بلکه معنویت و مذهب هم داره. فهماندن این مطلب که اروپای متمدن مترقی و اروپای واقعی اروپای سینما و رمان نیست. اروپا معنویت و مذهب و ایدئال دارد، فعالیت و فداکاری دارد، تقوا و روح اجتماعی دارد. بر همین سیاق هم خب اخلاق مغرب زمینیان رو می ستاید. او نوع دوستی و آلترویزم رو در اینجا سراغ می گیره. بعد میشه گفت امانتداری و درستکاری و انصاف رو هم بر همین سیاق تشخیص میده در مناسبات و روابط غربیان و تا جایی پیش میره که میگوید البته نمیگوییم غربیان همه فرشتن، اما در این حال همشون دیوم نیستن. نقل قول این است: در آنجا ما با یک ملت اعتدالی و میانه رو که نه فرشته است و نه دیو روبرو شدیم. دقت فرمودید؟ خب ظاهرا تصویر بازرگان این است که هم مغرب زمینیان اخلاقی زندگی میکنن یا اوصاف اخلاقی خوب رو در ایشان میتوان سراغ گرفت چنانکه آوردم، و هم مذهب و ریچوال های مذهبی در اینجا نمرده، برخلاف تلقی ادعی و احتمالا تلقی رایج آن روزگار در داخل کشور ما. و بعد نکته بسیار قابل تأمل که از فراست این مرد پرده برمیگیره ارتباط میان صنعت و زندگی جدید و سازوکار دموکراتیک است. یک نقل قول براتون خواندم، نقل قول دیگر رو هم بخوانم، چون دموکراسی از مؤلفه های مغرب زمینه و این توجه بازرگان رو به خود جذب کرده بود از همون روزگار. میگوید که کوت: جامعه متمدن همه چیزش به هم مربوط و متناسب است. میان ماشین و دموکراسی، یعنی روح ماشین و صنعت از یک طرف و روح دموکراتیک از طرف دیگر، تشابه و توافق فوق‌العاده وجود دارد. ماشین و زندگی صنعتی دموکراسی را به وجود آورده است. دموکراسی هم ماشین را به وجود می آورد. بدون دموکراسی توسعه و تولید صنعتی به مقیاس امروزین میسر نیست. بعد در کتاب بازیابی ارزش هاست که میگوید مغرب زمینیان بودند که به آزادی توجه کردند و آن را به طور نسبی احراز نمودند و راهی که آنها رفتند جزئی از راه طی شده بشر در طریق انبیا بوده است. خب میدانید قبلا هم توضیح دادم که در کتاب راه طی شده پس از تأملات درازاهنگی که بازرگان داشت سعی کرد توضیح بدهد که ما می توانیم ببینیم که غربیان نهایتاً به پای خود همان مسیری رو طی کرده اند که پیامبران پیشنهاد کرده بودند و به همین سبب از راه انبیا و مشی و مرام اونها دانسته و ندانسته جدا نیفتادند. البته تلقی بازرگان رو من در یکی از جلسات در باب درکی که داشت از مغرب زمین یا بگویم آنچه که در راه طی شده آمده بود رو من نسبتاً به تفصیل توضیح دادم و فکر میکنم به رغم بصیرت‌هایی که توش هست پاره خطاها و عرض میشود مقایسه های ناموجه هم صورت گرفته که خب برخی از اونها معطوف عدم آشنایی بازرگان با علوم انسانی جدید و تحولات معرفتی در مغرب زمین بوده است. خب از مذهب شروع کردم و توضیح دادم که بازرگان چگونه گوشوده بود نسبت به مغرب زمین در باب چگونگی پرکتیس مذهب در کشورهای غربی و ممالک امروزین به اصطلاح. اخلاق رو هم اگر ما بخوایم در نظر بیاوریم اشاره کردم که بازرگان گوشوده بود و میپسندید مشی اخلاقی مغرب زمینیان رو و کثیری از فضائل اخلاقی رو در مشی و مرام ایشان سراغ میگرفت. بعد به ارتباط وثیق میان زندگی صنعتی و زندگی امروزین و دموکراسی یا به تعبیر او روح ماشین و روح دموکراسی و سازوکار دموکراتیک توجه داشته باشیم. بازرگان درک پخته و جامع الاطرافی از سازوکار دموکراتیک نداشت. مرادم این است که شاید بیشتر بر همان حکومت مردم و مردم بر مردم تأکید میکرد. نمیدانم از حقوق اقلیت‌ها و احیانا دیگر مؤلفه‌هایی که امروزه جزء سازوکار دموکراتیک قلمداد میشه و از مقومات و مؤلفه‌های لایتخلف سازوکار دموکراتیک است چقدر محل تأکید بازرگان بوده است و اون بزرگوار چقدر با اینا آشنا بوده. چندان در آثارش اینها به چشم نمیخوره، اما همین که میدید و باور داشت که اگر امور به نحو دموکراتیک اینجا سامان پیدا کرده، خب محصول رعایت حقوق اولیه انسان‌ها بوده و زندگی صنعتی هم با این قصه تناسب و تلاعمی داره. همه اینها چنان که من میفهمم و در یکی از جلسات هم به بحث گذاشتیم از روحیه علم دوستی بازرگان نشأت میگیره. او خب متخصص علوم تجربی بود و در این حال می فهمید که جامعه‌ای که عالمان اون رو بگردانند مناسبات و روابطی داره. قوانینی بران حکم فرماست و اون قوانین افراد رو محدود میکنه، هم به حد خود قانع باشند، هم حقوق یکدیگر رو رعایت بکنند. و بعد جامعه صنعتی اختزاعاتی داره، با جامعه فئودالی متفاوته. مالکیت فردی به رسمیت شناخته میشه، مالک و رقابی، سلسله مراتبی رفتار کردن، مثلا میان مثل رابطه میان دهقانان با خان در یک ده، بلمر اینجوری از میان رخ بر میبنده، به تعبیر امروزی اتونومی و خودآینی و استقلال جاری و ساری میشه. اینا تماما نکاتی است که بازرگان دیده بود و به رأی العین در تجربه زیسته خود از مغرب زمین فرا گرفته بود و فکر میکرد که آن چیزی که ما احتیاج داریم نه تقلید از غرب، نه مرعوب و مفتون مغرب زمین شدن و بدون چون و چرا کردن پذیرش سخنان و رفتارها و سلوک غربیان است، بلکه اونها رو محقق کردن و به تعبیر امروزین بومی کردن و به کار بستن آنها. این آن چیزی بود که بازرگان اخذ کرده بود و شما میبینید چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب به یه معنا کاملا خلاف موج رفتار میکنه بازرگان. نه پیش از انقلاب غرب ستیزه و سخنانی میگوید که چند سباهی شریعتی و آل احمد به عنوان دو روشن فکر برجسته و مؤثر و گفتمانساز طرح کردن، و نه پس از انقلاب و در تلاطم‌های سیاسی پس از انقلاب که غرب ستیزی و ببخشید که بلکه غرب ستیزی و غرب زدگی نقل محافل بود و نقل مجالس و سکه روزگار. در هیچ یک از این دو دوران بازرگان اسیر جو نمیشه، مفتون رأی زمانه نمیشه، موضع خود رو داره، نه اینکه یک دنده باشه، بلکه مرعوب نمیشه. تشخیص او این بوده که از مغرب زمینیان میتوان درس‌های بسیاری گرفت، میتوان دموکرات بود و مسلمان و خلق و خوی ضد استبدادی رو هم از قرآن گرفته بود و به تأکید میگفت که توحید سویه‌های اجتماعی داره و عبارت هست از مهمترین سویه اجتماعی آن نفی استبداد و طاغوت، و در این حال زندگی و سازوکار دموکراتیک رو هم بر میگرفت. به غرب هم گشوده بود، اصلا غرب ستیز و عرض می شود غرب زدگی رو ترویج کردن و از پی آن برآمدن اینا نبود در کار بازرگان. بذارید یک نقل قول دیگه براتون بخوانم که از نوشته یک سونگری را کنار بگذاریم، از نشریه ایران فردا بخونم براتون، ببینید که تا چه میزان ایشان پس از انقلاب به صراحت از این موضع خود هم سخن می گفت و هیچ فکر نمی کرد که این سخنان سخنانی است که چون خلاف رأی است، چون خلاف جهت وزش باد است، پس ناموجه است. می گوید شما ببینید این نقل قول رو: اگر تخطئه و متهم به غرب زدگی یا استعمارگرایی نشویم، باید بگوییم که استقلال طلبی، احساس ملیت، تعصب ملی، آزادی خواهی، برابری طلبی، مترقی بودن و انقلابی شدن رو تماما از آنها گرفته ایم. از طریق مثبت یعنی توجه، تعلیم، تقلید و تأسی، یا از طریق منفی یعنی پس از احساس خطر و از دست دادن آنچه داشتیم و قدرش را نمیدانستیم و یا تحریک آرزوهای تازه. و بعد ایشون تأکید میکنه که ما باید یک سونگری رو کنار بگذاریم و همین غربی ها بودن که ما را با بسیاری از موارث فرهنگیمون آشنا کردن و خدمت هایی به ما کردن، و در عرض میشود که هم نوشته ی ملت ایران چه باید بکنن و هم یک سونگری را کنار بگذاریم. میگوید که عنایت و عشق به آثار هنری و میراث‌های فرهنگی جزء کوچکی از روح دانش پروری و حقیقت و حق‌جویی آنها محسوب می‌شود. و در باب استعمار هم جالبه که داوری بازرگان این است که البته استعمار رو تخفیف می‌کرد، البته که معتقد بود که غربیان استثمار کرده‌اند، چپاول کرده‌اند، به تعبیر امروزی‌ها کلونایز کرده‌اند، خصوصا کشورهایی چون هند رو یا کشورهای افریقایی رو، چنان که می‌دانید پرتغال، اسپانیا، انگلستان، اینا رو تماماً نقد عنیف و تند می‌کرد، اما تأکید می‌کرد که در باب استعمار بر گزاف سخن گفت و غربی‌ها همه کاره نبودند، عرض می‌شود عامل همه بدبختی‌ها نبودند. باید ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. در کتاب سازگاری ایرانی هم که قبلاً دیدیم برام تأکید می‌کرد ما نباید همه چیز رو برگردن استعمار بیاندازیم. به تعبیر فنی و فلسفی اگر بخواهم سخن بگویم، قدمای ما میگفتن که ما یک فاعلیت فاعل داریم، یک قابلیت قابل، درسته؟ مثلا مثال بزنم، الان در این اتاق که ما نشسته ایم هم یک سوی آن پنجره، از یک سوی آن هم چوب است. من اگر یک شیشه یک سنگ در دست داشته باشم و با این سنگ عرض می شود سنگ رو پرتاب بکنم به سمت دیوار، دیوار متأثر میشه از این، ممکنه قدر تو بره، اما نمیشه بگیم دیوار میشکنه و فرو میریزه. نه، اما همین سنگ رو اگر پرتاب کنم به سمت شیشه، شیشه میشکند. خب ما یه فاعلیت فاعل داریم، یعنی یک در این مثال ساده یک منی، یک فاعلی که سنگ رو پرتاب میکنه، و یک قابلیت قابل، یعنی شیشه قابلیت شکستن رو داره، به همین سبب اگر هم سنگی به سمت آن پرتاب بشود شیشه میشکند. به اصطلاح فیلسوفان علمی دیسپوزیشنی داره، یک قابلیتی داره، اگر این قابلیت اکچوالایز بشه خب شیشه میشکند. اما دیوار اون قابلیت رو نداره. شما 10 تا سنگ هم که بزنید به دیوار چوبی یا دیوار سنگی، هیچ وقت دیوار فرو نمیریزه، نمیشکند. فاعلیت فاعل هست، اما اون قابلیت اینجا نیست. فرجایل بودن، شکستنی بودن از قابلیت‌های جسمی مثل شیشه است، درسته؟ اما اینکه یک شیشه قابلیت شکسته شدن رو داره معنیشی نیست که شما هر شیشه ببینید یا فوت هم بکنید میشکنه. نه، باید یک سنگی به سمت آن پرتاب بشود، اون قابلیت محقق میشه، یا به اصطلاح اکچوالایز میشه، به فعلیت میرسه. پس ما یک قابلیت قابل داریم، یک فاعلیت فاعل. حالا ملاحظه بکنیم مبتنی بر این دوگانه‌ای که توضیح دادم و امیدوارم با توضیح مثال در باب چگونگی شکست شدن شیشه به سبب قابلیتی که شیشه داره و سنگی که به سمت آن پرتاب می‌شود، برخلاف دیواری که قابلیت شکست شدن ندارد و فرجایل نیست، هرچند من به آن سنگ بزنم، میشه سخن بازرگان رو در باب استعمار این چنین صورت بندی کرد که ممالک شرقی قابلیت قابل هم داشتند. درسته که فاعلیت فاعل بوده، درسته که استعمارگران بوده اند، در پی قصب حقوق آنها کشتار بوده اند، اما آنچه که ما از آن تحت عنوان قرب زدگی یاد می کنیم و کسانی چون فردید و آل احمد از آن سخن به میان آوردند در آن دهه های 30 و 40 شمسی، معنیشی نیست از منظر بازرگان که این وسط ما قابلیت قابل رو نبینیم و فقط بر فاعلیت فاعل تأکید بکنیم. البته انصاف باید داد، صورتبندی مسئله به نزد فردید فلسفی بود، آل احمد اون رو پولیتیسایزش کرد و در کانتکست سیاسی اجتماعی طرح کرد و کتاب فوق‌العاده خوانده شده غرب زدگی رو نگاشت، و البته سیاسیون هم چپ‌ها خصوصا به این معنا با غرب و مظاهر اون، یعنی امپریالیسم، یعنی استعمار، استکبار جهانی اصطلاحی که پس از انقلاب هم نرم زمانه شد، بر سر مهر بودن و اون اصطلاحات رو بر می‌گرفتن. حالا ملاحظه بکنید بازرگان اینجا باز موضع شخصی خود رو داشت و میکوشید استقلال خود را از دست ندهد و توضیح بدهد که میان این دو باید تفکیک کرد. استعمار بله نقش داشته، قطعا کجیها، پلشتیها، ناپاکیها در کار مستعمران بوده است، کسانی که استعمار کردن، استعمارگران، اما نباید قابلیت قابل رو فراموش کرد ببخشید. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. خب یه آتشی زده شد در کاشانه، اما کاشانه هم اشیاء اشتعال از می شود، اشیایی که مشتعل بشوند و خاصیت و دیسپوزیشن شعله ور شدن داشت رو هم بود در اون کاشانه، ولی اون کاشانه و خانه نمی سوخت. یه آتشی زده شد، اما چنان که آوردم قابلیتی بود و فاعلیتی، بر اساس تعامل میان این قابلیت و فاعلیت بود که خانه آتش گرفت و گر گرفت، یا سرزمینی مثل ما و توسعاً کشورهای جهان سومی مستعمره شدن. البته چنان که میدانید ما هیچگاه کلونایز نشدیم به معنای فنی کلمه، هیچگاه مثل هند ما مستعمره نشدیم، اما خب به هر حال چه در زمان قاجار چه پس از آن در دوران پهلوی، خب بسیار طمع ورزیدند کشورهای خارجی در این کشور، در کشور ما، و کثیری از سیاسیون هم دادشون به آسمان بلند بود، فریادشان با آسمان بلند بود که طمع ورزیده اند در کشور ما و استعمارگران آمده اند و میخواهند که کشور ما رو چپاول بکنن. بعد یه نکته دیگری هم که بازرگان بران تأکید میکرد در این میان این بود که خب به اصطلاح الحق لمن غلب، کشورهای غربی زور دارن و طرف خود رو ضعیف گیر آوردن و البته خب هر کاری که میخواهند میکنن. ما باید قوی بشویم و الا صرف طمع از ناحیه یک کشور خارجی امر طبیعیه در مناسبات و روابط بین المللی. اگر ما قوی بشویم اونها جرأت نمی‌کنن که در ما چشم طمع بدوزند. و بعد هم نکته دیگرم که بر این تأکید میکرد این بود که ما به هر حال از یاد نبریم که درسته که چیزهایی را از ما بردن، اما چیزهای بهتری را هم برای ما آوردن و به ما یاد دادن. میبینید این نکاتی که من به تفاریق از آثار مرحوم بازرگان ذکر میکنم نشان میدهد که ایشان چه درک و تلقی از قصه غرب داشت و در حالی که در بحث از استعمار معتقد بود که به هر حال غربیان مؤثر بودند در تحولات تلخی که در دهه‌های اخیر، در سده‌های اخیر در کشورها و ممالک اسلامی رخ داده، اما ما نقش خود را هم نباید فراموش بکنیم. این چنین بود که یک سو نگر نبود در باب مسئله مثل استعمار و با چپ گروان و نگاه چپ هم که هیچ بر سر مهر نبود. شما ملاحظه بکنید من یادداشت‌های خود رو که برای بحث امروز آماده می کردم به یاد مرحوم شریعتی افتادم و جستارها و آثاری از قبیل ماشین در اسارت ماشینیزم که ایشان منتشر کرد و طعنهای تندی که جلال آل احمد در غرب زدگی نسبت به منیفستیشن ها و تظاهرات تمدنی و تکنولوژی که جهان غرب وارد کرد و این نقده ها رو با مخاطبان خود در میان نهاد. میشه از نوعی نهیلیزم هم حتی سراغ گرفت در نقد پاره‌ای از طائنان و ناقدان مغرب زمین، اما بازرگان هیچگاه از اینها سخن نمی گفت. این نکته جالبیه، یعنی هیچ وقت این چنین در باب غرب و غرب ستیزی سخن نمی گفت و هرچند به نقادی غرب باور داشت چنان که آوردم و خب در کسوت یه متدین پاره از مناسبات و روابطی که اینجاها در پابلیک در مغرب زمین رخ می دهد با اونها بر سر مهر نبود، اونها رو نمی پسندید، اما به هر حال از در ستیز جویی هم با میراث مغرب زمین مواجه نمی شد و از اون در وارد نمی شد. معتقد بود که ما به هر حال برکات بسیاری از مغرب زمین برده ایم، باید اونها رو پاس بداریم، علم جویی و به اصطلاح دانستن شأن و منزلت نگاه علمی تماما در ذهن بازرگان در دوران پیش و پس از انقلاب برجسته بود و چون خود او هم ساینتیست بود به توضیح که آوردم سعی میکرد که این نگاه ساینتیفیک خود رو در مناسبات و روابط به کار ببرن و از اون منظر در امور نظر بکنن. هیچگاه چه قبل و چه یا بعد از انقلاب هیچگاه از این نگاه عدول نکرد. هرچند ساینتیست به معنای علوم تجربی کلمه بود چنان که قبلا هم گفتم، اما جالبه که ارتباط وسیعی میان سازوکار دموکراتیک و جامعه صنعتی میدید و این روح علمی او، مرادم تأکید بر این امر است، در همه جا جاری و ساری بود. به مغرب زمین هم که میرسید این چنین بود. خب دو نکته دیگر هم بگویم و عرائضم رو در این باب امروز به انتها ببرم. در باب تلقی بازرگان از مغرب زمین با عنایت به قصه علم تجربی و با برشمردن داوری او در باب استعمار و همچنین درک او از زندگی اخلاقی مغرب زمینیان سخن گفتم و در این حال تذکار دادن این که ما وامدار مغرب زمینیان هم هستیم خیلی از آنچه که ما آموخته ایم چه در علوم تجربی جدید چه نهادهای تمدنی جدید، کثیری از آنها را ما مدیون مغرب زمینیانیم. و بعد به سبب این روحیه دموکراتیک و نهادسازی که داشت، بازرگان هیچگاه با غرب ستیزی و غرب زدگی به معنایی که آل احمد به کار می برد، به معنایی که شریعتی چند سباهی بدان باور داشت، به معنایی که پس از انقلاب نرم زمانه شد و سکه روزگار، هیچ وقت بر سر مهر نبود و هیچگاه اون رو بر نکشید و موجه نینگاشت. خب من از همینجا میخوام یه نکته ای را ذکر بکنم و پس از آن سلوک سیاسی بازرگان پس از انقلاب رو هم در همین راستا توضیح بدهم و عرایزم رو ختم بکنم. ببینید، اون نکته ای که میخوام توضیح بدم این است: اگر تعادل و توازنی ما در مواجهه بازرگان با عقرب زمین میبینیم، که به نظرم این درسته، مشی او متعادل بود و نه مبتنی بر شیفتگی نسبت به غرب بود و نه غرب ستیزی که سکه روزگار بود، و تعادل و توازن و نگاه جامع الاطرافی رو اتخاذ کرد، مشی خاکستری تا سیاه و سفید، در عرصه پلیس و شهر هم بر همین اساس داوری و رفتار میکرد. ببینید، او خب با شاه مخالف بود، روشن است، به زندان هم افتاد، شغل دانشگاهی خود را از دست داد. اما ببینید، او چون معتقد بود نهادهای مدرن و نهادهای جدید باید در جامعه کار بکنن و شکل بگیرن، هیچگاه از خدمات علمی و کارشناسی که از او برمی آمد دریغ نکرد. این خیلی نکته مهمیه. چون نگاه انقلابی نداشت، نمی گفت چون ما با شاه بدیم پس ما چکار داریم به آب لوله کشی تهران، اول شاه رو بندازیم، حکومت رو سرنگون بکنیم، بعدن بیایم آب لوله کشی به دست مردم بدیم. نه، در جریان خلعیت، در قصه نفت که خب اونجا البته از طرف دکتر مصدق رفت به جنوب، اما فارغ از این که همان روزگار هم پادشاه در مملکت محمد رضای پهلوی بود و او هیچ با محمد رضای پهلوی بر سر مهر نبود، کار خود رو میکرد. میگفت باید درست بکنیم، نفت ملی بشه، آب شهر تهران پاکیزه بشه، لوله کشی بشه، کاملا در کسوت یه مهندس کار خود رو هم میکرد. اینا از کجا برمیخواست؟ من نکتم اینه، چون آدم دموکراتی و نهادسازی بود و قدر نهادسازی رو در مملکت میدانست. هیچ خلق و خوی انقلابی نداشت، هیچ خلق و خوی ستیزجویانه نداشت، نه با نهادها نه با نهادها در میپیچید، نه با غرب در میپیچید. کلن مشی او هول سیلینگ، همش رو بگیریم یا همش رو بدیم، نبود. به همین خاطر است که شما میبینید، چنان که آوردم، در قصه آب لوله کشی تهران از هیچ کوششی فروگذار نمی کنه. هرچند منتقد شاه بود، اما میگفت این مردم دانشگاه که میخوان، حالا هر کی سر کار باشه. ببینید، اینم یه مش و مرامه. هر کی سر کار باشه، بیمارستان که میخوان، آب لوله کشی که میخوان، نفتشون که بعد ملی بشه، کاملا از این منظر حرکت میکرد. بسیار آدم ملیگرا، عاقبت اندیش و متعادل و متوازن. مشی دموکراتیک چیزی غیر از این نیست. درسته که درک نظری او از سازوکار دموکراتیک منقح نبود، درسته که راجع به حقوق اقلیت‌ها نیندیشیده بود احیانا و با تحولات این مباحث در حوزه علوم انسانی آشنایی مکفی نداشت، اما مشی پراتیک او در مقام عمل خوب به او آموخته بود که چگونه درک خود از این مقولات رو سامان ببخشه، نه با غرب بستیزه، نه با نهادهای مدنی جدید بستیزه، نه تنها بستیزه که بکوشه از اونها نکاتی رو عرض بکنه. به همین سبب اینقدر به غرب گوشوده بود. کاملا میشه فهمید این گوشودگی رو در این که مفتونیت و مسئولیت بر او غالب نمیشد و نگاه نقادانه خود رو به مثابه یک مسلمان دموکرات داشت، اما هیچ، چنان که خواندم از او و دیدیم، ملاحظه نمی کرد که بگوید ما بسیار وامدار مغرب زمینیانیم، آزادی رو از اونها برگرفتیم، نهادهای جدید رو از اونها برگرفتیم، زندگی سنتی رو از اونها برگرفتیم و به همین سبب هم باید قدر غرب رو بدانیم. و از همین رو و بر همین اساس هم نقد ماشینیزم نمی کرد در باب نهیلیزم، چنان که فیلمثل سالهای منتهی به انقلاب داریوش شایگان در کتاب آسیا در برابر غرب که به تفصیل در جای خود در باب آن سخن گفتم، از این سخنان نمی گفت بازرگان و مشی انتقادی و دموکراتیک و اعتدال جویانه خود را حفظ می کرد. کاملا این چنین بود و میشه از روی همین هم فهمید که اون بزرگوار چه وقتی مذهب در اروپا رو نوشت، چه وقتی راه طی شده رو، چه وقتی آمد و به سالهای پرتلاطم انقلاب رسید، این چنین داوری خود رو در باب غرب و دیگر امور صورت بندی میکرد. خب از همینجا میخوام به مشی سیاسی او و مواجهه او با مغرب زمین پس از انقلاب بپردازم و بعد از آن هم انتقاد خود نسبت به غرب شناسی بازرگان رو هم به اختصار با شما در میان بنهم و عرایزم رو ختم میکنم. ببینید بر همین اساس بازرگان چه دورانی که نخست وزیر بود، چه ایامی که نماینده مجلس بود و چه سالیانی که در کسوت اپوزیسیون نجیب در داخل کشور فعالیت میکرد، غرب ستیزی پیشه نکرد. نه مرعوب غرب ستیزان شد، نه دل به اونها داد و نه هیچگاه از نکاتی که و آموزه‌هایی که بدان باور داشت دست فروش است. در کسوت یک نقاد جمهوری اسلامی ایران و نقاد غرب که گشوده است نسبت به نهادهای مدرن و تمدنی جدید از سوی و سازوکار دموکراتیک رو عمیقاً باور داره، تا آخر عمر مشی خود رو سامان بخشید. نکته‌ای که در باب لوله‌کشی آب تهران گفتم، دوران پس از انقلاب هم در مشی عملی ایشان جاری بود. من از برخی از دوستان ایشان شنیدم که اواخر دهه 60 وقتی که اعضای نهضت آزادی ایران پس از انتشار نامه سرگشاده‌ای به زندان افکنده شدند، در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی، از جمله پسر ایشان مهندس عبدالعلی بازرگان و دیگر اعضای نهضت آزادی ایران، شنیدم به رغم اینکه پسر او و یاران و دوستان ایشون در زندان بودند، در پاره از مشورت‌هایی که از ایشون خواسته می‌شد راجع به قصه متروی تهران که اون موقع پاره کارهای نخستین و گمانه‌زنی‌ها و طراحی‌های ابتدایی در حال انجام شدن بود و به هر حال نیاز به مشورت‌های فنی داشت، چه اون و چه برخی دیگر از کارهای فنی، شنیدم دریغ نمی‌ورزید چون معتقد بود این نفعش به مردم میرسه. حالا مترویی باشه که بعداً دیدیم سر برآورد و البته انصافاً هم کار بزرگی بود و شهر تهران به عنوان یک کلان شهر واقعا نیازی به مترو داشت و دارد. میبینیم که دریغ نمیورزید. حالا پسرش زندان بود، قطعا تلخ کام بوده. مگه میشود که بازرگان تلخ کام نبوده باشد؟ مگه میشود از این که هم فکران او، یاران او، دوستان او در بند بودن متعلم نبوده؟ اما حساب اینها را از هم جدا کرده بود و به رغم این که اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی بود، اما در کسوت یک شهروند به قانون احترام میگذاشت. حتی اگر کاری از دست او برمی آمد برای کاستن از درد و رنج مردم و بیشینه شدن فایده و سوء تسهیل کردن زندگی شهروندی اونها، دریغ نمی ورزید. این چنین است که شما می بینید برغم اینکه غرب ستیزی نرم زبانه بود و چنان که آوردم عده‌ای به اقتفای فردید و خصوصا جلال آل احمد و شریعتی و فضای صدر انقلاب این چنین بر طبل امپریالیسم، بر طبل غرب ستیزی، بر طبل استعمار ستیزی میکوبیدند، بازرگان مشی و مرام خود رو عوض نکرد و همون گونه که قبل از انقلاب هم کوشید به رغم اختلافی که با نظام سیاسی موجود داشت از لوله کشی کردن آب تهران دریغی نورزید، کاری از او برمی آمد تا آخر عمر دریغ نورزید. این از نکته‌ای که در ادامه آنچه که تا کنون گفتم مایل بودم ذکر بکنم و به مطالب پیشین بیافزایم. و اما حسن ختام بحث امروز ما داوری من هست به اختصار در باب غرب شناسی مرحوم بازرگان. دیدیم و با هم مرور کردیم که بازرگان چگونه اخلاق مغرب زمینیان رو برکشید، استعمار رو چگونه توضیح داد، وامداری ما نسبت به مغرب زمینیان رو، ارتباط ارگانیک میان دموکراسی و صنعت رو، گوشودگی نسبت به فراورده های معرفتی و تمدنی مغرب زمین رو، همه اینها رو دیدیم و دربارش سخن گفتیم. اما به نظرم یک نقصان قابل تأمل در غرب‌شناسی بازرگان که نسبت وسیقی داره با کلن نگرش اون بزرگوار و در آثار متعدد ایشان هم بروز و ظهور یافته است، سویه تئوریک و نظری رابطه میان زیست مسلمانی و مباحث نظری در این باب رو با مبانی و مبادی معرفتی مغرب زمین ایشان چندان برجسته نمیدید و در اون باب فکر نکرده بود. به تعبیر دیگه مؤلفه های غیر معرفتی در این میان برای بازرگان پررنگتر بود. یا این چنین بگوییم، حق مطلب رو این چنین ادا بکنیم که وقتی که به مسئله اسلام و غرب یا ایران و غرب فکر میکرد، بصیرت های بسیار خوبی موج میزنه در کارهای بازرگان، مواجهه او با استعمار، با از میشود اخلاق، با جاری نبودن بیدینی در مغرب زمین به اون معنایی که عده‌ای فکر میکردن و خلاصه نکردن اونها به تعبیر ایشان در رمان یا سینما و کاباره، اینا خیلی خوب. اما در این حال باید توجه داشت آنچه که عبارت است از میراث مغرب زمین سویه های معرفتی جدی هم داره که در علوم انسانی جدید خصوصا بروز و ظهور یافته است. یعنی ما در جامعه شناسی، در فلسفه، در روانشناسی، در تاریخ جدید به هر حال پدیده‌ای داشتیم تحت عنوان عصر روشنگری، رفرماسیون دینی و تحولاتی که پس از آن رخ داده در امریکا، حالا اون روزگار بگیم امریکا نه، در اروپا، در آلمان، انگلیس، فرانسه سر برآورده و تلاطم‌های معرفتی جدی به همراه داشته. به هر حال دینداری ارتدوکس مسیحی نقد شده، متفکرانی سر برآوردن، اراسموسی آمده، از اومانیزمی آمده، شک روشمند دکارتی آمده، خدایینی کانتی آمده، داروین آمده، پس از کپلر و عرض می شود نیوتن. خب با دست کم تحولات و علوم تجربی نمیگم بازرگان آشنایی نداشت، اما چون در همین حد بود، حتی هنگامی که به سازگار کردن میان دین و علم که سبقه نظری پررنگی داره می اندیشید، به نظرم خیلی از جوانب قصه به نزد ایشان مقفول بود و جد و جهدهای فکری ایشان اصلا وادی وافی به مقصود نیست. به رغم تلاش هایی که می کرد، به رغم عزم جازم و خالصانهی که داشت، وافی به مقصود نبود. بخشش به خاطر این است که غرب‌شناسی ایشان محدود بود و درک او از مبانی مدرنیته، مبانی مدرنیته، بازم تأکید میکنم، درک جامع الاطراف و درستی نبود. ببینید ایشان مدرنیزاسیون رو خوب فهمیده بود، خیلی خوب و با فراستی که داشت دریافته بود که به هر حال کار در میان مغرب زمینیان جدیه، در بیان ما نه، ما آدمیان کم و بیش تنبلیم، اونا کار میکنن، سر موفقیتشون هم کاره. اینو خوب فهمیده بود، سازوکار دموکراتیک رو خوب تشخیص داده بود، اخلاقیات جاری و ساری میان مغرب زمینیان رو خوب فهمیده بود که چقدر به تعبیر ایشون به راه طی شده انبیا هم نزدیکه. در باب استعمار به نظرم منصفانه و جامع الاطراف سخن میگفت، اما مبادی و مبانی معرفتی مدرنیته و مدرنیزاسیون و توسعه جهان غرب که بحث امروز ما در باب نسبت میان غرب و اندیشه های بازرگان است، خوب در آثار ایشان واکاوی نشده. سرش هم اینی که اسباب و ادوات لازم رو بازرگان نداشته، یعنی آشنایی مکفی نداشته با فلسفه جدید، با جامعه شناسی جدید، با روانشناسی جدید و حتی پاره از اوقات چنان که قبلا هم دیدیم به تخفیف اونها روی آورده. این یه نکته، یک معضلی که در غرب شناسی بازرگان به رغم همه آثار برکاتی که داشته و فوایدی که همچنان برای امروز ما ماندگار و برگرفتنی است، به نظرم دیده میشه در کار ایشان، یعنی اینکه مشکلات معرفتی رو هم باید در میان آوردن و برخی از تظاهرات و بروز و ظهورهای تمدنی در جهان جدید و محصول اون تحولات معرفتی هم دیدن، چون که آوردم سوبژکتیویسمی آمده، فیلسوفان جدیدی آمدند، کانت آمده، مارکس آمده، فورباخ آمده، هگل آمده، جامعه شناسی جدید آمده، روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، اینا تحولات بسیار مهم و تاثیرگذاری بودن، افزون بر تحولاتی که در حوزه علوم تجربی رخ دادن. اینا رو بازرگان نمیبینه چون آشنا هم با اونها نیست، چندان آشنایی نداره و قاعدتا این نوع از مواجهه رو در آثار خود پررنگ نمیبینه و مهم نمی انگاره و بدان نمیپردازه. حتی مطهری هم که فیلسوف بود و به او به تفصیل پرداخته ایم، چون در قالب شبهات این امور رو میبیند و چون آشنایی مستقیم و دست اولی نداشت، مواجهه او هم وافی به مقصود نبود، هرچند میکوشید به نحو نظری با این مقولات مواجه بشود. انصافا کارهای قابل تأملی کرد، اما هم چون با زبان خارجی آشنایی نداشت، هم چون چند سباهی در مغرب زمین نزیسته بود، یه جاهایی مواجهه او سبقه آپولوژیتیک میگیره و به سبب عدم آشنایی چنان که باید عمقی نمییابد در پاره از موارد. و خب قبلا توفیق داشتم به تفصیل در این باب سخن بگویم که به تطبیقهای ناروا و ناموجهی هم منتج شده، خصوصا در آثار موسوم به فلسفه تطبیقی مرحوم بازرگان، مرحوم مطهری. باری مرادم این بود که حتی مطهری که فیلسوف متکلم بود، چون اسباب و ادوات و آشنایی لازم رو نداشت، او هم لغزید و سر خورد و حق مطلب رو نتوانست ادا بکند. بازرگان که اون میزان آشنایی نه با فلسفه اسلامی رو داشت و نه با علوم موسوم به علوم اجتماعی و از می شود فلسفی جدید، یعنی humanities, social sciences که علوم اجتماعی باشه و فلسفی جدید، چون این آشنایی نبود، پیچیدگی و توبرتویی و زوابعادی مسئله رو نمی دید. و به همین سبب به این بخش که بخش مهمی از نسبت ما با مغرب زمین و میراث مغرب زمین بود، می بینیم که بازرگان نمی پردازه به رغم اون نکته سنجی های خوبی که ایشان کرده بود. و نکته آخر در همین راستا یا نقد دومی که من به اون بزرگوار دارم در این باب این است که بر همین سیاق، چنان که در همین نقل قول هم دیدیم، برخی از ژانرهایی رو که در جهان جدید سر برآورده، ایشان کم و بیش تخفیف میکرد یا بی اهمیت می انگاشت. مرادم مشخصا سینما و رمان است. ایشان میگوید اروپای واقعی اروپای سینما و رمان نیست. من در نوشته‌ای که تحت عنوان بازرگان فایده‌گرا به مناسبت نقد و بررسی یکی از مجموع آثارهای ایشان، فکر کنم مجموع آثار 16 بود، در ایران منتشر کردم در قالب یک جستار و بعد همون رو در کتاب ترنم موزون و حزن بازنشر کردم، که پاره‌ای از دوستان و بستگان مرحوم بازرگان و یاران ایشون هم نپسندیدن و همان موقع سخنرانی و پس از اتمام آن بر بنده خورده گرفتن، البته از سر لطف. اونجا هم عرض کردم، اینجا هم تکرار میکنم، تلمثل در همون مجموع آثار نوعی بیمهری نسبت به فیلم و رمان دیده میشه. اینجا هم دیدید اشاره میکنه که سینما اروپا فقط سینما و رمان نیست و تلمثل معنویت و مذهب هم داره و این خب نوعی کم لطفی و کم خبری ایشان از این ژانرها رو هم نشان میدهد. چرا ما باید فکر کنیم که رمان حتما ژانری است که متضمن دوری از معنویت، متضمن عرض می شود که پرداختن به امور سطحی است و اتلاف وقت است؟ تعبیری شبیه به این رو داره که پرداختن به هنر و رمان و اموری از این دست اتلاف وقت است. من به نظرم بسیار داوری ناموجهی است. ما رمان‌های معنوی خیلی خوب داریم، برادران کرامازوف داستایفسکی، و اصلا این ژانر رو به رسمیت شناختن، فارغ از این که معنوی و دینی هست یا نه، این که یک ژانری در جهان جدید پدید آمده که دغدغه‌های وجودی و احوال اگزیستنسیل به نیکی بر آفتاب افکنده میشه و از دقایق و ظرائف احوال ما پرده برگرفته میشه و احوال وجودی رو اینقدر خوب به تصویر میکشد، ما باید استقبال از آن بکنیم. نمیدونم اون بزرگوار چقدر آشنا بود با این مقوله و فکر نمی کنم خیلی رمان خونده با و این که اصلا آدم این رو اتلاف وقت بداند خودش از این پرده برمیگیره. سینما هم همینطوره، ما آثار معنوی بسیار دلانگیزی در قالب سینما در دهه های اخیر داشته ایم. به نظرم بیمهریه و این بخش از تمدن مغرب زمین رو ندیدن است. شخصا چنان که میدانید و نوشتارهای متعددی در باب رمان‌های گوناگون و فیلم‌های مختلف نوشته‌ام، بسیار با رمان و سینما بر سر مهرم و فکر می‌کنم خیلی تجارب خوبی آدم با خواندن رمان و دیدن فیلم می‌تواند داشته باشد، اعم از تجارب معنوی و تجارب زیبایی شناختی که در شکوفایی احوال وجودی ما بسیار موثره. مفهوم فلاریشین که ارسطو بر آن انگوش تأکید می‌نهاد یا یودایمونیا، بخشی از این شکوفایی مبتنی بر پروریدن است و پرورش حس زیبایی شناختی ما. ما آدمیان حس زیبایی شناختی داریم. این حس فقط در شعر تجلی پیدا نمی کنه. بگذاریم که بازرگان با شعر هم چندان بر سر مهر نبود، یا دست کم حالا یکی از دوستان در این جلسات گفتن چندان بروز و ظهوری در آثار ایشان نداشت. اما از شعر که بگذاریم، در جهان جدید هنر، هنری که در تئاتر، سینما بروز و ظهور پیدا کرده، در رمان بروز و ظهور کرده، یکی از ابعادی است که به شکوفایی روحی انسان بسیار مدد می‌رساند. یعنی دقیقاً برخلاف آنچه که مهندس بازرگان گفته، نه تنها احیانا متضمن اتلاف وقت است، که کاملاً من فکر می‌کنم فلاریشینگ رو شخص می‌تونه تجربه کنه اگر زمینش رو داشته باشه، اونسی داشته باشه و از این ژانرهای مدرن استفاده بکنه. این هم یکی از بختیاری‌های ما بوده که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که این ژانرها سر برآوردند. رمان در مغرب زمین پدید آمد، سینما همینطور، تئاتر همینطور، و البته ما هم اونها رو به قدر طاقت بشری در دهه‌های اخیر بومی کرده ایم و سینماگران، رمان نویسان و هنرمندان برجسته‌ای خوشبختانه یافته ایم و همه اینها به ما کمک کرده و می‌کنند تا فلاریشینگ و یودایمونیا رو تجربه کنیم. و به نظرم اگر علم و نهادهای مدنی جدید که در مغرب زمین سر برآورده اند برگرفتنی اند، و من کاملا با مرحوم بازرگان و فراست او در برگرفتن اینها بر سر مهرم و کاملا با اون موافقم، فکر میکنم که باید به این ژانرهای جدید هم توجه کرد و برکشید و اشتغال بدان ها را توصیه کرد. و افزون بران چنان که تأکید کردم، ابعاد مسئله میان ما با مغرب زمین رو و میراث مغرب زمین رو صرفاً در آنچه که بازرگان گفته محدود و منحصر نکرد و ندید. مسئله سویه های معرفتی پیچیده تر هم داره که هزار باده ناخورده در رگ تاک است و این جز در پرتو آشنایی ژرف و عمیق ما با سوشال ساینسز و فلسفی جدید، یعنی علوم اجتماعی و فلسفه و تاریخ جدید که در مغرب زمین سر برآورده، میسر نمیشه. گشودگی خوبه، اما آشنایی ژرف و جامع الاطراف هم شرط است و این چنین است که البته بار ما بار میشه. من امروزه که نگاه میکنم احساس خرسندی میکنم، برخلاف درک خام 15-20 سال گذشته خودم، اون ایام که به هر حال شریعتی رو بیشتر میپسندیدم نسبت به بازرگان و میشه گفت در برهه‌ای خصوصا سالیان آخر دبیرستان و سالهای اول دانشگاه مفتون شریعتی بودم و با ولع تمام آثار او رو در مطالعه میگرفتم و مکرر در مکرر میخواندم، از جمله بحث‌های او در باب ماشین و ماشینیزم و آلیناسیون و امثال ذالک. اما امروزه فکر میکنم که بازرگان در مجموع پخته تر و منصفانه تر سخن گفته، چه در باب غرب، چه در باب مواجهه ما و نیاز ما به نهادهای مدنی و مدرن و سازوکار دموکراتیک. فکر میکنم این سخنان بازرگان پخته تر و ماندنی ترند. شریعتی خب سخار بود، عرض می شود که ذهن مفهوم سازی داشت، بارقه های نبوغ در او دیده می شد، قلم سخاری داشت. هیچ کدوم از اینها رو بازرگان نداشت. نه سخنور بود به معنایی که شریعتی سخنور بود و نورهای آتشین می کرد، نه قلم سخاری داشت و نه مثل شریعتی ذهن خلاق مفهومساز فوق‌العاده‌ای داشت. اینا نبود. اما به مستاق رهرو آن است که پیوسته و آهسته رود. رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود. پیوسته و آهسته این مشی رو در درازنای تاریخ و عمر بلند خود پی گرفت. و امروزه به نظرم میتوان داوری کرد که این مش ماندگارتر و این بخش از میراث اون بزرگوار برگرفتنی تر است. نه ستیزه با غرب و نه سودای انقلاب رو در سر پروران، در هیچ یک از آنها به کار ما نمی آید. البته در دین شناسی بازرگان و در نسبت سنجی میان علم و دین، چنان که قبلا هم گفتم در این سلسله جلسات و امروز هم تاکید میکنم، خلل‌های روش شناختی جدی وجود داشت و فکر میکنم اون نحوه از دین شناسی رو ما باید بالمره فرو بنهیم. در این حال بارقه ها و بصیرت های ایشان در باب غرب رو باید برگیریم و البته با ژرف تر انگاشتن و زو ابعاد دیدن نسبت میان ما و تمدن مغرب زمین، سویه های مختلف مسئله رو بیشتر بکاویم. آخرین نکته ای که عرض می کنم یا در ذیل آنچه که آوردم در ارزیابی خود بگویم بهتر از این چنین، آخرین مؤلفه ای از ارزیابی خودم رو که بدان می پردازم این است که من شخصا نمی دانم بازرگان در باب اجرای احکام شریعت در جامعه دینی چه داوری داشت. مذهب در اروپا رو می ستود. با حکومت دینی چنان که آورده بستر مهر نبود. چیزی تا جایی که می دانم در آثار خود در باب اجرای احکام شریعت نیاورده است. چرا این رو الان ذکر کردم؟ چون گفتم او دموکرات بود و سازوکار دموکراتیک رو برمی کشید و از ارتباط وثیق صنعت و دموکراسی سخن می گفت. اینکه آیا به همه آنچه در مغرب زمین جاری و ساری بود ملتزم گشته بود نمی دانم. چند سباهی هم بیشتر در قدرت نبود و ندیدیم هم که هیچگاه بر اجرای احکام شریعت تأکید بسیار بکند، در جامعه نه در زندگی شخصی. در این حال نمیدانم در خلوت چقدر به حساب اینها رسیده بود و ذهن خود را از این حیث روشن کرده بود، اما فی الجمله تصورم این است که اونقدر مفتون سازوکار دموکراتیک بود و آزادی رو بر می کشید و غرب ستیزی رو فرو می نهاد و تحقق نهادهای مدنی دموکراتیک رو پاس می داشت که حاضر بود احیانا برخی از هزینه های اون رو هم بپردازه و بلمره نگاهش از این حیث با حاکمان وقت جمهوری اسلامی و روحانیونی که در مصادر امر بودن، از آقای هاشمی بگیرید تا دیگر سیاستمداران و سیاست پیشگان آن روزگار، بلمره نگاهش متفاوت بود و عمیقاً به سازوکار دموکراتیک و نهادهای مدنی دموکراتیک باور داشت. وقتی از پارلمان سخن میگفت واقعاً پارلمان رو به معنای امروزین میفهمید و مراد میکرد. وقتی از دانشگاه سخن میگفت میفهمید دانشگاه چیه. خودش سالها استاد دانشگاه بوده، پیش از آن دانشجو بوده، دانشجو تربیت کرده بود، در کار علمی خود جدی بود. وقتی نهادهای مدنی تأسیس میکرد میفهمید از مقتضیات زیستن در جهان امروزین برکشیدن و برساختن نهادهای جدیده. به این معنا عمیقاً یک شهروند امروزین بود و البته هیچ هم شرمنده نبود که خود رو متدین، یعنی مسلمان دموکراتی بنامد. به این معنا من تصور میکنم که باید بازرگان رو در ترازوی تحقیق نهاد و تلقی او از سازوکار دموکراتیک و نسبت وثیق آن با مغرب زمین و صنعتی شدن و تکنولوژیک شدن جامعه را فهمید و هم هوش سرشار او، هم تجربه زیسته او پیش از انقلاب و کارهای مدنی که او انجام داده بود، 7 سالی که در فرانسه زیسته بود، همه اینها او رو به چنین شهروند سیاست پیشه دموکراتی بدل کرده بود. تصنع و تکلفی در کار او نبود در این باب. و الحق و الانصاف به رغم نقدهایی که به غرب شناسی ایشان ذکر کردم در این جلسه، هرچه تأمل می کنم چقدر شخصی میتواند خلاف موج حرکت بکند و در درک او از مغرب زمین چه قبل و پس از انقلاب، چه اتخاذ و یا فرو نهادن سازوکار دموکراتیک و برگرفتن انقلابی به رغم موجهای فراوانی که در جامعه جاری و ساری بود، او هیچگاه مشی خود را عوض نکرد و این آتنتیسیتی و اصالتی که ازش یاد میکنم و در اون در مصاحبه به مناسبت وفات 20 سالگرد وفات ایشان آوردم، حقیقتاً این بخش از میراث او بر گرفتنیست، به رغم این که میتوان و چنان که در این جلسات دیده ایم بخش‌های متعددی از نظام معرفتی او قابل نقد است و احیاناً بخش‌هایی چون نسبت سنجی میان رابطه علم و دین فرو نهادنی. از توجه دوستان سپاسگزارم. احیاناً اگر پرسشی ملاحظه‌ای راجع به بحث امروز من هست طرح بکنید تا پس از آن بحث امروز رو به پایان ببریم و هفته بعد پی بگیریم.
آقای دکتر خیلی متشکرم توضیحات شما، اما کارهای ایشون در زمان دولت موقت کم نبود که با سیستم غرب کلاً با مخالفت می انجامه، از قبیل اعلام قانون حجاب در زمان آقای دوان دکتر زمان دولت موقت در سراغال بازرگان اعلام شد و ملی کردن بانک ها و بیمه ها. اگر آقای مهندس بازرگان به واقع به فرهنگ غرب واقف شده بود که من فکر نمی کنم از صحبت های شما میتونی به نظر برسه که ایشون غرب رو به درستی شناخته باشه، تصمیمات ایشون هم بر این اساس دیده شد که به خطا رفت، یعنی اجباری کردن حجاب در اول انقلاب در دولتیشون انجام گرفت که خیلی اعتراض شدیدی شد که این حجاب چرا باید اجباری بشه، در اون زمان مردم آمادگی نداشتن، پول میکشید تا این حجاب یا در ادارات دولتی اجباری بشه، و ملی کردن بانک ها و بیمه ها از اون تصمیماتی بود که اگر کسی آشنایی داشته باشه به سیستم غرب و بانکی غربی میبینه که این اصلا به 100% مخالف سیستم ایران و به نفع ایرانه. من فکر یعنی این صحبت ها به نظر میرسه که ایشون دیدگاهش به غرب و اینکه مهندس هم بود و چی بود زیاد عمیق نبوده و یک سطحی نگری به غرب رو نگاه میکنن اینها، چون که باورهای مذهبی که قوی بشه و قوی بود درشون به عنوان یک دیندار نمیتونه اون فرهنگ غرب رو بپذیره. ممکنه صنعتشون قبول که مهندس خیلی خوب باشه، اما باورهای اجتماعی غرب رو اینها به هیچ وجه قبول نداشتن. شما نظرتون در مورد این
از می شود که من حالا گفتم داوریم رو و انتقابه به خودم رو به غرب‌شناسی بازرگان امروز تفصیلا آوردم. به یه معنی بله، اون کامپلیکاسیون و چنان که عرض کردم تو برتویی و پیچیده بودن رابطه میان میراث ایران اسلامی و میراث مغرب زمین رو در آثار بازرگان نمی بینیم، چون گفتم با سوشال ساینسز فلسفی جدید آشنایی نداشت و بعد به نظر من به اشتباه در ژانرهای مدرنی چون رمان و سینما و امثال هم طعن میزد اینا رو در جای خود ذکر کردم. در این حال من فکر میکنم که در مقاله تحت عنوان لیبرال سیاسی بود سعی کردم توضیح بدهم که به چه معنا بازرگان لیبرال بود. حالا انشالله وقتی که برسیم به جلسات انتهایی در دو سه جلسه آتی و من مشی سیاسی ایشان پس از انقلاب رو در اون 9 ماهه و 4 سال به تفصیل توضیح بدهم، با استشهاد به آثار بازرگان ذکر خواهم کرد اونجا. الانم چون پرسیدید ذکر میکنم. ببینید من در اون مقاله‌ام آوردم بازرگان، حالا اینکه شما گفتید، من فکر میکنم لیبرال سیاسی بود، یعنی به این معنا مدرنیست بود، به تفکیک نهاد دیانت از حکومت باور داشت. در باب قصه ملی شدن بانک ها هم ظاهراً شخص او مخالف بوده، اما به فرض هم که موافق بوده میشه گفت لیبرال اقتصادی نبود. بعدم حالا کسی که لیبرال نباشه که لزوماً غیر مدرن نیست. سوسیالیست ها هم همه مدرنن، یعنی بانک به اصطلاح ملی شدن بانک ها یه ایده سوسیالیستی بود اول انقلاب باز هم اشکالی نداره کسی قائل به این باشه و مدرنیست باشه. مرادم این است که ظاهرا البته شنیده ام موثق که در کابینه ایشان دیگران در اکثریت بوده و بازرگان با این بر سر مهر نبوده، رأی شخصیش، اما تن داده به دستور به رأی کابینه. به هر حال اگر هم چه داوری شخصی او بوده چه نبوده، این منافاتی نداره که میشه گفت بازرگان لیبرال اقتصادی نبود، یعنی دولت او، هرچند مجال چندانی هم که نداشت، 9 ماه بود، اونم در اون شرایط انقلابی پست پیدا نکرد، 3-4 سال که حکمرانی نکرد. اجازه بدید عرض میکنم، به این معنا فکر میکنم بازرگان اگر هم بوده حتی اکثر میتونیم بگیم لیبرال اقتصادی نبود. البته لیبرال معرفتی هم نبود، چون با شکاکیت و سکپتیسیزم به این معنا که آوردم، شکاکیت معرفتی بستر مهر نبود، یا بگوییم آشنایی چندانی نداشت، نوعی سوبژکتیویزم دکارتی، یا چنان که آوردم میراث عصر روشنگری به این سمت خب نبود در کار اون بزرگوار، و به معنای معرفتی هم میشه گفت لیبرال نبود. اما توضیح دادم تا چه میزان متأثر از فرهنگ مغرب زمین بود. در باب قصه حجاب که شما میگید، به نظرم قصه بیش از این است. باید اون سالها رو دقیق نگاه کرد. من چند ماه پیش یک کتابی راجع به چگونگی قانونی شدن مسئله حجاب خواندم. حقیقتش سالها و روزها و ماهایی که در آن کتاب آورده شده با آنچه که عبارت است از زمامداری کوتاه بازرگان پس از آن است. خود او که من تقریبا مطمئنم همدلی نداشت با اجباری شدن حجاب، ظاهرا قصه قانون شدنش که به سالهای 59 و 60 برمیگرده، قانونی شدنش در اداره در آن کتاب آمده بود. و بازرگان خب آبان 58 که از کار برکنار شد و خودش یعنی استعفا کرد. حالا برای جلسات آتی من دقیق نگاه میکنم، اون کتاب رو هم خارج کشور منتشر شده من دیدم، چون روی مسئله حجاب چنان که میدانی کار کردم، البته نه بحث تاریخی اجتماعی، بحث الهیاتی دینی اخلاقی، اما این کتاب به دستم رسید و برام جالب بود، خواندم تظاهرات هایی که در اعتراض به اجباری شدن حجاب صورت گرفته بود و پس از قانونی شدن آن اعلام این حکم از رادیو، و ظاهراً سالها ماها عدد و رقمها به اصطلاح با دوران زمامداری بازرگان نمیخونه. فکر کنم قانونی شدنش به سال 59 برمیگرده و بسیار بسیار بعید میدونم او مدخلیتی یا تشویقی به این امر کرده باشه، خیلی بعید میدونم. بعد توجه داشته باشید سلوک شخصی ایشان و خانواده ایشان هم به نظرم، حالا البته این دلیلی نمیشه، اما به نظرم میاد در باب قصه حجاب خب نسبتاً سهلگیر بود بازرگان، شخص او و خانواده ایشان. قانونی شدن مسئله حجاب رو باید بریم تاریخش رو دقیقاً ببینیم، روشنه. من از حافظه نقل میکنم مبتنی بر اون کتابی که خوانده ام که دقیق اینها رو ذکر کرده بود، اینا سال 59 یا اگر هم بوده زمزمه‌هاش متعلق به نیمه دوم سال 58 و خب انصافاً هم بخشش خودجوش از میان جامعه بود. نمیخوام سهه بنهم بر این امر، یعنی میخوام میگم در ادارات عده‌ای شروع کردن به دیگران گفتن که حجابت رو رعایت کن فلان و بهمان، به هر حال قائلینی هم داشت، بعد توضیح داده چه تظاهرات هایی صورت گرفته بود، زد و خورد های جلوی دانشگاه شده بود در این باب از طرفین، و نقل قول کرده. خود ایشان هم از کسانی نویسنده که مخالف این امر بوده است. فکر میکنم حالا چون اشاره کردید مستاقا، اجازه بدید من تأمل و در واقع تتبع بیشتری بکنم. ماه و سال این قصه با دوران کوتاه زمامداری بازرگان متفاوته. ایشان آبان ماه 58 با استعفای دولت موقت کار اجرایی رو دیگه کنار گذاشت و در اون دوره اگر ببینیم اتفاقی افتاده، کاری دولت اجرایی کرده و محقق شده، خب باید در باب اون داوری کنیم. اما اگر چه قانونی تصویب شده باشه توسط مجلس یا در قوه قضاییه اتفاقاتی رخ داده باشه، نباید بازرگان رو در این میان عرض می شود که مؤثر دانست. هرچند که عرض می کنم به نظرم اجرایی شدن این قانون متعلق به پس از دوران زمامداری بازرگانه. و در این حال تقریبا موثق و مطمئنم که او خودش هیچ با این امر شخصا بر سر مهر نبود و پوش هم نمی کرد. و در این حال اگر هم قانونی شد تو مجلس، خب فضایی بود در دوران مجلس نخست که می دانید اکثریت چه کسانی بودن، اقلیت چه کسانی، و قصه به اصطلاح پروسیجرال شدنش، اجرایی شدنش رو هم باید دید. در دولت او نبود به احتمال قوی، اما
مدخلی هم نداره، هیچ صحبت در مورد حجاب نداره ایشون
اصلا. بله نه، چون شما گفتید منم عرض میکنم
مخالفتی اصلا نداره مسئله حجاب.
با چی؟
با مسئله حجاب ایشون هیچ مخالفتی نداره، شاید موافق هم باشه اصلا
با قصه حجاب. یعنی با چی حجاب؟
یعنی با قانون حجاب در اسلام اینها
ما... نه اونا که نمیگن مخالفتی داشت، اجباری شدن حجاب عرض میکنم، نه با مسئله حجاب. نه خب مسلمان بود به هر حال، به درک و تلقی خیش از اسلام عمل میکرد. مرادم اینه که با اجباری شدن حجاب، همه مسئله اجباری شدن حجابه. میگم احتمال قریب به یقین در دولت او رخ نداد این قصه. قانونی هم که از مجلس گذرانده شد و هر حال او هم اگر در دوران نمایندگی او بوده یک رأی داشته و اطرافیان و یاران ایشان که زورشون نمیرسید. و عرضم این است که شخصا به اجباری شدن حجاب باور نداشت. من مرادم این بود و دولت او هیچ این امر رو پی نگرفت، تقریبا مطمئنم. اما در این حال برای اینکه عرایزم مستندتر باشه، من جلسه آتی نگاه میکنم و زمان مصوب شدن این قانون رو هم میبینیم و به اصطلاح اجرایی شدنش رو. تا جایی که خاطرم هست سال 59 شمسی بود و دیگه بازرگان اون موقع فقط نماینده مجلس بود چنان که میدانید و نقشی در امور اجرایی مملکت نداشت. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله نوبت آتی به بحث دیگری در منظومه مهندس بازرگان میپردازیم. فکر میکنم رفته رفته ما به سال 57 شمسی نزدیک میشویم. در بازخوانی آثار بازرگان کثیری از آثار ایشان رو مرور کرده ایم. حالا درسته که به دقت فی المثل در باب مطهرات در اسلام یا باد و باران در قرآن تفصیلا نپرداختیم، اما مشی و نگرش دین شناسانه و روش شناسانه ایشان رو به بحث گذاشته ایم. انشالله در باب تلقی او از انقلاب بهمن 57 و کتاب باز یابی ارزش‌ها و انقلاب ایران در دو حرکت و ماه‌های منتهی به انقلاب اسلامی بهمن 57 و تحولات پس از آن در جلسات انتهایی خواهیم رسید. کتاب راه طی شده و بعثت ایدئولوژی و سازگاری ایرانی که در جمله آثار مهم و بسیار خوانده شده پیش از انقلاب ایشان بود رو به بحث گذاشتیم. انشاءالله اگر عمری باقی باشه انقلاب ایران در دو حرکت و بازیابی ارزش‌ها و آثار متأخر ایشان رو در جلسات آتی به همراه مشی سیاسی ایشان به بحث خواهیم گذاشت. از توجه دوستان سپاسگزارم. تا نوبت آتی ایشان.